و اما مباحثه اصول بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این هستش که صیغه امر آیا دلالت بر وجوب می کند یا دلالت بر ندب می کند یا در این جهت دلالتی نداره. خب مثل ماده امر که موارد زیادی ذکر شد در معناش و بعد برگشتیم به این که دلالت بر در واقع طلب می کند و طلب هم اونجا جمع بندی این شد که دلالت بر وجوب می کنه و هم علو و هم استعلا در شرط، اینو قبلا خوندیم. در بحث صیغه امر هم خوندیم که معانی مختلف ذکر شد و در نهایت گفته شد این معانی مختلف در واقع موارد کاربرد معنای مختلف صیغه امر نیست. صیغه امر دلالت بر طلب می کند الا اینکه اونها انگیزه هستش، اگر تهدید است، اگر تعجیز است، اگر تغییر است، اگر چیز دیگه است، در واقع اگر امتحان است، اینها انگیزه استعمال هیئت و صیغه امر در طلب هست، ولی معناش هم اون طلبه. خب حالا سوال پیش میاد این طلب به تعبیری طلب الزامی است یا طلب ندبی است، میشه طلب وجوبی یا طلب ندبی یا مطلق و طلب است، هیچ کدومش مشخص نیست. در اینجا هفت قول ذکر شده، اگر خواسته باشیم حالا بحث رو خیلی خلاصه مطرحش کنیم. هفت قول ذکر شده. یک، این که صیغه امر ظهور در ندب دارد، استحباب بالوضع، صیغه افعل وضع شده است برای افاده معنای طلب ندبی و استحبابی. چرا؟ استدلال شده به دو نکته. یک، برخی از روایات منابعی که در متون آمده، مثل این روایت که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرموده است اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، وقتی شما رو به چیزی امر میکنم هر چقدر که میتونید انجام بدید. اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، اگر شما رو به چیز امر کردم هر چقدر میتونید انجام بدید. معناش چیه؟ معناش اگر چقدر نتونستید نتونست. این مستطعتم رو معنا کردن که هر چقدر که میخواید میتونید انجام بدید، هر چقدر نخواستید نه. خب اگر این باشه معناش چیه؟ معناش الزامی نیستش دیگه، هر چقدر شما میخواید انجام بده هر چقدر میخواید انجام نده، نشان طلب ندبی. خب به این اشکال شده است که این استدلال درست نیست. چرا؟ چون مستطعتم رو شما چی معنا میکنید؟ گرچند چی میخوای؟ گرچند میخوای نیستش، اینو که ما ردتم یه مستطعتم، هر چقدر که میتوانید، یعنی الزام است که انجام بدید مگر اینکه قدرت نباشه. اتفاقا این دلیل میشهد برای اینکه طلب طلب وجوبی است نه طلب ندبی، چون که باز به دلیل قول بعد برسیم بعضی باز به همین استدلال کردند و گفتند نه، این اثبات میکند که مراد طلب وجوبی است نه طلب ندبی، چون حضرت میفرماید که اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، تا اونجا که استطاعت هست، توان هست، باید گفت بمیرو بدم، تا جایی که میتونی خلاص انجام بده. این اتفاقا طلب وجوبی رو بهتر میرسند تا طلب ندبی رو. استدلال دومی که شده است اینه که فرقی بین سؤال و امر نیست. امر چی بود؟ این که عالی به سافر امر میکند. سؤال چیست؟ این که دانی یا سافر از عالی تقاضایی میکنه. هر دو صیغه امر به کار میبرن. شما در مقام دعا که از خدا میخواید چی به کار میبرین؟ صیغه امر. اللهم ارزقنی مثلا توفیق شهادت فی سبیلی، همین رو دیگه الله مرزق، الله مرزق نیل رزقن واسا، این دعایی که میشه. دانی از عالی سؤال که میکنن همین هیئت امر و صفه افعال میکنه بره. برعکسش عالی هم که به دانی امر میکنن بازم اقم الصلاه لذکری، بازم همین صیغه افعال رو به کار میبره. صیغه افعال در هر دو جا که به کار میرود به یک معناست، این یک. دو، وقتی که صاف نسبت به عالی به کار میبرد دلالت بر الزام میکنه، برای عالی واجب میشود که این کار انجام بگیرد؟ نه. خب پس برعکسش هم همینه. پس نتیجه این میشود که صیغه افعال وضع شده است برای طلب ندبی، طلب استحبابی، چنانچه که وقتی سافل از عالی بساط تقاضا میکنند و این صیغه افعال رو به کار میبرد درش الزام نیست، برعکسش هم عالی هم که از سافل میخواهد درش الزام نیست. پس استدلال دو تا پایه داره: یک، استعمال صیغه امر و صیغه افعال چه در طلب عالی از سافل چه در طلب سافل از عالی به یک معناست و فرق نمی کنند، این یک. دو، وقتی که سافل از عالی سؤال می کند قطعاً به معنای الزام نیست. خب این دو، نتیجه چه می شود؟ پس در موردی که عالی هم از سافل می خواهد وسیله امر به کار می برد درش الزامی نیسته. گفت فسبت ولایت علی بن ابی طالب، مقصد و مطلب هاست ثابت شد. شما قضیه فسبت و تعلیم نمیشه میدونی یا نه؟ نمیدونی. گفتن که در زمان قدیم کار بلنگو اینها نبود، در مشهد یکی از علمای اهل سنت آمده بود والد حرم شما صحن عتیق شده بود و گفت من حاضرم با کسی مناظره کنم و برای اثبات ادعای خودم در بحث امامت و خلافت. این هم کسی پیدا نکردن، یه آدم خوش قیافه هیکل علمایی وارد صحن شد، ولی خب چیزی بارش نبود. دیدن خب به حمدالله بعد دیگه وارد شد کسی و گفتم بیایید باشون مناظره کن. خب برای اینکه مردم بفهمند و خبردار بشن، بلنگو که نبود، گفتم برید سر اون جای نقاره خانه اونجا بحث کنید، اگر که این عالم شیعی غالب شد نقاره زنها نقاره بزنن که همه خبردار بشن که این پیروز شده و جشن بگیرن. وقتی رفتن بالا این بند خدا که سوادی نداشت، دید این نقاره زنها هم اهل علم و فهم حرفا نیستن، شروع کرد از این بند خدا یک بدیهیاتی مثلا سوال کردن که قبول داری که مثلا خدایی که خب بله پیغمبری پیغمبر رو قبول داری، بله این که قرآن مثلا معجزه، هم یک سری سوالات کردی سوال کرد اون دو بله این نقاره زن هم میدن که این هرچی سوال هم اعتراف میکنه، چند تا سوال اینجوری کرد که اینا رو که قبول داری گفت فسبت ولایت علی دوید بزن نقاره رو بزن. حالا علیان مقدمه اول این که طلب به کار بردن صیغه امر چه در طلب عالی از سافل چه طلب سافل از عالی یکسان، این یک. دو، قطعی است که در طلب سافل از عالی الزامی در کار نیست، نتیجه که پس در طلب عالی از سافل هم الزام نیست. پس ثبت ولایت علی بن ابی طالب که این طلب طلب ندبی است، الزامی درش نیست. خب بر این استدلال هم اشکال شده است، هم به مقدمه اول هم به مقدمه ثانی. مقدمه اول که خب بالوجدان میبینیم طلب عالی از سافل با طلب سافل از عالی کاملا متفاوته، نمیشه گفت اگه این طرفش الزام نبود اون ورش هم نیست. دو، مقدمه دوم که بعضی از دوستان بهش اعتراف کردن که در طلب سافل از عالی هم الزام هست. دو تا بحثه، یه بحث این است که سافر که از عالی میخواد میگه خدایا بده، یعنی حتما بده، یا خواستی بده خواستی نده. نه 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 نه، تقاضاش اینه که خدایا بده، حتما بده، اما بر اون عالی اجابت این تقاضا لازم نیست. دو تا بحثه، قبلا هم مشابهش رو در بحث ماده امر داشتیم که ببینیم مفاد لفظ چیست، حکم عقل چیست. بعضی گفتن وجوب از حکم عقل استفاده میشه. عقل میگوید اگر طلب کننده مولای تو هست تو باید اطاعت کنی، درسته؟ ما اونجا گفتیم خب این درسته، بله عقل میگوید که باید طلب مولا اطاعت بشود، ولی مفاد طلبش چیست؟ مفاد طلبش الزام است یا غیر الزام؟ اگر مولا هستش و مفاد طلبش طلب الزامی نیست، عقل و حکم الزام نمی کنه. ولی اگر مفاد طلبش طلب الزامی است، عقل و حکم وجوب و لزوم امتثال می کنه. مشابه اونجا اینجاست. دو تا بحثه، یکی اینکه خواسته سافل از عالی چیست. گفتیم گدای اومده و بده دل دعزاتون بده، این معنیش نیست که میخوای بدی میخوای نده، اون یه مدل دیگه گدای بود. اونم بهتون گفتیم و نگفتم واسه موقعی که ما باز از قم میرفتیم مشهد تو اتوبوس، این اسکای شاتقی بود اون موقع، بعد گفتن امتری اونجا که برای پولیستان نگه میداشت و نمیداد بازرسی و خیلی گدایی میومد گدایی میکرد با همون لهجه مثلا نیشابوری و همون محله اون طرف، میگفتش که خدا گفته بته بده، پیغمبر خدا گفته بته، علی مرتضی گفته بته، همینجور میگفت تا میرسید به امام خمینی گفته بته. بعد با جبهه مقابل میگفت شیطان لعین گفته نته، بعد همینجور میومد تا به شبل لعین گفته نته، تا به صدام که گفته نته. حالا عشق خودت کیف خودت، میخی بته میخی نته. خواهی بدونه یعنی یه مدل که دایی عزتمندانه بود، امر رو اینا هم نداشت، خواهشت من هم نمیگه خیلی با شخصی هم نمیخوای بده میخوای نده. ولی جایی که میگه یالا یه هزاری بده یه ده هزاری بده، معنی چیه؟ خواسته اون چیه؟ خواسته چیه؟ میخوای بده میخوای نده؟ نه، خواسته اون که حتما بده. ولی اینکه بر شما واجب نیست به حرفش بکنی و اطاعتش کنی بحث دیگه است. پس
این منظور وقتی که امر صورت میگیره با توجه به اون فرد عالی نیست؟
نه اون نیستش. بحث اینه که مفاد هیئت چیه. این آقای گوینده که صیغه افعل و صیغه امر رو به کار برده است، در طلب الزامی به کار برده است یا در طلب ندبی؟ طلب ندبی معنیش که من ازت میخوام، میخوای بده میخوای نده. طلب الزامی حتما بده. خب روشنه اون که داره گدایی میکنه که حتما بده. شما که از خدا میخواین که اللهم ارزقنی رزقاً واسعاً، یعنی خدا حتما بده. اما اینکه حتمی که شما میگی که لازم نیست خودم بهش عمل بکنه، خدا بر اساس مصلحت و حکمتش عمل میکنه. پس مقدمه دوم هم درست نیست که گفتید که سافل که از عالی تقاضا میکند صیغه افعل را در طلب ندبی به کار میبرد، نه اتفاقا او هم در طلب الزامی به کار میبره. بله این الزامش برای بالاتر از خودش الزام آور نیست. شما بچت حرف میزنی، الزامت برای بچت الزام آور هست، برای بابات الزامت الزام آور نیست، ولی حرفت الزامی نیست. رضا مقدمه دوم هم درست نیست. این قول اول. قول دوم گفتن که داره در کلمات برخی از اهل سنت آمده است که صیغه امر ظهور در ندب دارد، اما نه بالوضع بلکه بالاطلاق. چرا؟ چون وقتی که خداوند یا کسی به کاری امر میکنند، حالا در اوامر شرعی وقتی که خدا امر میکنند، نشون دهنده این است که اون کار حسن دارد و حسن است، ولا بغیر حسن که امر نمیکند، نشون دهنده حسن اون کاره. و حسن الزام آور نیست. اصل مطلوبیت، اصل مطلوبیت و حسن کار رو میرساند. امر به کار بردن صیغه امر اصل مطلوبیت و حسن رو میرساند. حسن هم درش الزام نیست. اگر خواسته باشد الزام رو برساند، باید قرینه بیاره. اگر بخواد وجوب رو برساند باید قرینه بیاد، ولا بدون قرینه اندل اطلاق حمل بر چی میشه؟ حمل بر استحباب. پس توافق این قول به قول اول در این بود که قول اول میگفت اصلا صيغه امر وضع شده است برای دلالت بر ندب، قول دوم میگه نه، برای دلالت بر ندب وضع نشده است، برای مطلق طلب است. مطلق طلب میشود حسن، یعنی برای حسن است میشود مطلق طلب، درش الزام نیست میشه استحباب. اگر الزام خواسته باشد قید اضافه باید بیاد، لذا اگر خواسته باشه وجوب رو برسونه باید قید اضافه بیاره. خب این صحبت هم طبیعتا باز محل اشکال هست، این که گفته می شود امر دلالت بر حسن بکنه. خب این به چه حساب؟ استدلال این بودی که امر دلالت بر حسن می کند و حسن هم درش الزام نیستش. خود این محل بحث که گفت امر دلالت بر حسن می کنه، امر دلالت بر طلب می کند. طلب کننده اگه آدم عاقلی چیز درست حسابی باشد، نشون دهنده این هستش که اون کار حسن است که داره طلب می کنه. اون بحث دیگه است، یعنی در واقع مفهوم و مستفاد از مورد طلب یک آدم عاقل فهمیده قرار گرفتن معلوم میشه کار خوبیه، ولی اینطور نیستش که مفاد امر دلالت بر حسن باشه و حسن هم بگه درش الزام نیستش. برعکس قضیه است، امر دلالت بر طلب میکنه، حالا چه طلب الزامی چه طلب ندبی. از این که مثلا شارع به این امر کرده است و طلب کرده است و این مطلوب شارع است، شما استفاده میکنید که پس این حسن است. خب حالا چقدر حسن دارد؟ ملاک چقدره؟ ملاک 100% است که الزام باشه، یا ملاک مثلا فرض کنید که 60-70% است که استحباب باشه؟ بستگی داره که اون طلب چه طلبی باشه. قضیه رو برعکس اینا پیگیری کردن، میگه امر دلالت بر حسن میکند، حسن هم که درش الزام نیست پس طلب الزامی نیست. قضیه برعکس، امر دلالت بر طلب میکند، از این که مطلوب شارع است استفاده حسن میشود. میزان حسن چقدره؟ بستگی میزان طلبش داره. طلب الزامی باشد حسنش حسن الزام آوره، طلب غیر الزامی باشد معلوم میشد حسنش حسن غیر الزام آوره. اینم قول دوم. قول سومی گفته شده است که باز این در کلمات اهل سنته، این که امر دال بر اباحه است، دال بر اصل جوازه، چون مقتضای امر، باز همین شبیه این استدلاله، مفاد امر و مقتضای امر این است که این کار به حساب حسن دارد و به تعبیری محذور نداره و میشه جواز، بیشتر از این ازش استفاده نمیشه. خب اینم به همون استدلال است و اشکالش روشنه. این در واقع امر در مقام توهم حذر این گونه است که میگن اگر شما شبهه حرمت داریم احتمالاً این کار حرام بریم که برو این کار انجام بده. امر در مقام توهم هست دلالت بر این میکنه که این کار جایزه، من فکر میکردم حرامه و ممنوعه، میگم برو این کارو بکن، واقعا واجب نیست، طلب از من که حتما این کارو بکنم نداره، حتی استحباب هم ازش فهمیده نمیشه. این امر در مقام توهم هست اثبات میکند اباحه را، این مال اونجاست، والا در مطلق امر اینطور نیست، این حرفم درست نیست. این در کلمات اهل سنت بود، این قول دوم و سوم. قول اول در کلمات هم شیعه و هم اهل سنت بود که دلالت بر ندب بکند بالوضع. اما قول چهارم این استش که ظهور در وجوب دارد بالوضع، یعنی صیغه امر وضع شده است برای دلالت بر وجوب. چند تا دلیل برش ذکر شده. یک، تبادر. وقتی مولا به عبدش صیغه امر به کار میبرد، متفاهم و عرفی است که باید بره سراغ کار، یعنی میشد وجوب. شاهدش هم اینه که اگر عبد امتثال نکند، میگه خب چرا نکردی؟ میگه خب امر دلالت بر وجوب میکرد، مؤاخذهش میکنه، شلاقش هم میزنه که چه حرفی میزنه، به دستور دادن تو میگه دستور دلالت بر مثلا استحباب میکنه، دلالت بر وجوب نمیکنه. خود این صحت مؤاخذه بر عدم امتثال به بهانه اینکه امر دلالت بر ندب میکند یا نمیدانستم دلالت بر وجوب میکرده است یا دلالت بر ندب میکرده، نشون دهنده این است که ظهور داره و تبادل است و تبادل هم علامت وضع است، بر این که صيغه افعل وضع شده است برای دلالت بر وجود. نکته دیگر باز استفاده از متون هستش در آیات و روایات، اما آیاتش من در این نوشته جا اون چه میگم ترتیبش با ترتیب نوشته متفاوته، من با عینک می نویسم، بدون عینک میخوام بخونم، خط خودم می نویسم نمیتونم بخونم. حالا پیدا کنم در استدلال به آیه میفهمم که آیه شریفه دارد که ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین قال ما منعك الا تسجد. اما تو تا آخر آیه که بعد هم دیگه در واقع اخراج میشه چه بوده است؟ ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، صيغه افعل میکنه، صيغه امر، این صيغه امر دلالت بر وجوب میکنه، اگر دلالت بر وجوب نمی کرد، اگر روشن نبود دلالتش بر وجوب، مؤاخذه شیطان قوی بود. پس معنیش که این دلالت بر وجوب می کرده و اون از این وجوب و تکلیف وجوبی سر باز زده است، لذا عقوبت میشه. این نشوندن. در روایت هم همینطور که عرض کردم به خود همین روایتی که خوندیم که اذا امرتکم به امر فأتوا منه ما استطعتم استدلال شده است، همونطور به اون بیانی که گفتیم که مستطعتم باید عمل بکنید، پس معنیش این که الزام دیگه، ولی اگر الزام نبود مستطعتم نیستش که اذا امرتکم به امر فأتوا منه ما استطعتم، ادامهش هم داره که ما نهیتکم عنه فانتهوا، ازش دست میکشید. این هم استدلال به این روایت. در به عمل نکته دیگه که به استدلال شده است مماثلت امر و نهیه، میگه صیغه افعل مثل صیغه نهی است، صیغه نهی الزام است، همینطور که اینجا داره که ما نهی تو کمانو فندهو، اگر نهی شد الزام است باید دست برداره، پس صیغه افعل هم بناش الزامه. این هم استدلال بعدی. به استدلال بعدی هم بحث عمل صحابه است در کلام اهل سنت، یا به تعبیر سیره متشرع است که فهم سیره از عملی که در لسان شارع آمده است وجوبه. این حالا بقیه بحث در این استدلال قول چهارم و سایر اقوال انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.